آن گفته بود
محمد علی شاه که مجلس را بست دایی دکتر امینی بود
و دکتر امینی هم گفت
چرا نمیگویی دکتر امینی نوه مظفرالدین شاه هست که فرمان مشروطیت را صادر کرد ها؟
هفته نامه توفیق هم در این رابطه کاریکاتوری از محمد علی شاه و علی امینی کشید و در جواب علی امینی اینطور نوشت
داش علی ما قبول داریم داداش ولی اگه در مجلس رو باز نکنی میگن بچه علیزاده به داییش میره
کیش و مات
درود بر شما هموطنان جان که همراه ما هستید در برنامه شاه بیشین. البته باید خدمتون عرض کنم ویژه برنامه شاه بیشین که از رادیو نمایش تقدیم حضور شما میشه هر روز از ساعت 9:30 تا 10:30 صبح، یه ساعت ما در منظر شما هستیم. شما هم از طریق 301075 مشارکت بفرمایید و بگید اگر مطلبی، حرفی، سخنی از دوران پهلوی اول و دوم رو در مطالعات خودتون که متقن باشه، از مباحث تاریخی باشه، از مستندات تاریخی هست، از همون 301075 که خدمتون اعلام شده برای ما منعکس بفرمایید. ساعت 10:02 است. اینجا برنامه شاه بیشین.
حکومت‌های سلطنتی خود رو صاحب اختیار تام و تمام مردم و میهن می‌دونستند. کسانی که خود رو به اون مرکزیت فاسد و مستبد وصل می‌کردند، به شرط تملق مداوم و اصرار بر چاکری و نوکری مجاز بودند که هرچه می‌تونن چپاول و وطن فروشی کنند. گردانندگان رژیم پهلوی با درجاتی همه یا وطن فروش بودند و یا با نظریاتشون در خدمت وطن فروشان بودند.
بازدید وزیر کل
قرار بود وزیر کل از اداره کل بهداشت بازدید کنه. از دو روز قبل که این خبر به مسئولان دستگاه رسیده بود، سخت به تلاش و جنب و جوش افتاده بودند. پیشخدمت ها از یه طرف با پودر رخشویی و پارچه و گونی به جون موزاییکای کف راهروها و اتاق افتاده بودند و اونا رو میساییدن و تمیز میکردن. از یه طرف رؤسای دوایر شعب مثل مورچه سواری که به انبار گندم افتاده باشن در تکاپو بودن و در هم میلولی دان و مرتب دستور میدادن. روی میزها رو تمیز میکردن و نامه های از 6 ماه قبل روی میز مونده رو دست به سر میکردن و اگه اقدامی بود تر و فرز به جریان مینداختن و اگه اقدامش قدر مشکل بود دسته میکردن و توی کشوی میزا میچاپوندن که از تیررس دید جناب وزیر کل دور باشه. خلاصه این که در این یکی دو روز کسی بیکار نبود. بالاخره ساعت موعود فرا رسید و بوق اتومبیل و آژیر اتومبیل‌های محافظین وزیر کل در فضای پر جنب و جوش اداره کل بهداشت تنین انداخت. چند نفری که سرشون به کلاهشون میارزید تا دم در اداره کل به استقبال وزیر کل رفتند و تعظیم کنان و به به گویان و کف زنان وزیر کل رو واردش کردند. رئیس کل آماری از تعداد بیماران، پرستاران، شفایافتگان، نوع غذا، نوع دوا، تعداد اطبای حاضق رو به عرض رسوند. سپس وزیر کل از قسمت‌های مختلف و همچنین داروخانه و چند استراحتگاه بیماران بازدید کرد. در قفسه‌ها شیشه‌های شربت و قوطی‌های قرص و کپسول موج می‌زد و بیماران روی تخت‌های راحت زیر ملافه‌های سفید دراز کشیده بودند و پرستارا مثل پروانه دور بیماران می‌گشتند و آب و شربت به حلق بیماران سرازیر می‌کردند. وزیر کل حتی به رئیس کل گفت:
من که نقصی در کارها نمی‌بینم.
قربان، نقصی در کارها وجود نداره که جناب علی ببینید.
جست گریخته گزارشایی به من میرسه که در کار بیماران دقت و دلسوزی لازم انجام نمیشه.
خلاف عرضتون رسوندن قربان. اینا منفی بافایی هستن که غیر از سمپاشی کار دیگه بلد نیستن قربان. والله به جان شما، شب و روز دکترای ما کمر به خدمت بستن و بخصوص بی نوایان و کارگران رو بر سایر بیماران مقدم میدونن به جان کراواتتون.
امیدوارم که همیشه با همین دلسوزی و علاقه و پشتکار به خدمات اجتماعی خودتون ادامه بدید و ریشه بیماری رو از بین مردم بخش کنید.
در این موقع جیغ گوش خراش زنی از طبقه پایین بلند میشه و در فضا میپیشه و به دنبال اون کلمات درهم و برهم و نامفهومه.
بچه رو میگیری؟ با گوشی؟
به تدریج صدا ضعیف میشه و دوباره آرامش بر فضا حکم فرما میشه. وزیر کل میپرسه:
این صدا چی بود؟ کسی جیغ میکشید؟
چیزی نبود قربان، یه زن فقیره که جنون داره. مدتیه دو طفل کوچیکش بیمارن، ولی ما هر کاری میکنیم که بتونیم بچه‌هاشو بگیریم و توی یکی از بیمارستانا بستری کنیم و معالجشون کنیم زیر بار نمیره. چند بار خودم در خونه‌شون رفتم و ازش خواستم تا بچه‌هاشو برای معالجه به ما بده، آقا نداد. بالاخره امروز مامورین ما موفق شدن که اونو اینجا بیارن و بچه‌ها رو برای معالجه و بستری کردن در بیمارستان ازش بگیرن. این زن عوضی که از ما تشکر کنه، این علمشنگه رو براه انداخته و داره داده حوار میکنه قربان.
آفرین، هزار آفرین به شما. این مردم هنوز نمیدونن بهداشت چیه. باید اونایی رو که برای معالجه خودشون و اطفالشون مراجعه نمیکنن به وسیله مامورین جمع‌آوری کنید و معالجهشون کنید. بسیار کار خوبی کردید. وقتی بچه‌هاشو معالجه کردید و به اون پس دادید، متوجه میشه که این دستگاه به اون خدمت کرده.
همینطور قربان.
در این موقع وزیر کل دفتر یادبود رو امضا میکنه و با نوشتن این جمله در دفتر یادبود که:
بازدید امروز بسیار خوب بود و این دستگاه حیاتی بیش از آنچه ما انتظار داشتیم و برایش مقدر است خدمت می کند و زحمت می کشد.
وزیر کل اداره کل بهداشت رو ترک می کنه. در یکی از خانه‌های جنوب شهر مرد جوانی در حالی که در بستر مندرس و پر وصلش دراز کشیده و رنگ به چهره نداره، چشمای بیفروغش رو به در شکسته بسته و یه لتی اتاق دوخته و انگار منتظر کسیه. در اتاق آهسته روی پاشنه میچرخه و زنی رنجور و لاغرندام در حالی که دست یه طفل 5 ساله رو به دست داره و طفل 2 ساله زردنبوی دیگه ای رو تو آغوش گرفته ظاهر میشه. هر دو بچه پسرند. تبل شکم هر دو پیش آمده و پاهای استخونیشون مثل 2 ترکه سیاه و لرزون از زیر تنشون در میرن. ولی با همه این احوال محکومن که شکم پیش اومده صاحبشون رو بکشن. زن تو چارچوب در میسته. مرد رنجور در به سرش غلطی میزنه و نیمخیز میشه.
زن، باز که تو بچه ها رو آوردی.
چه بکنم، قبولشون نکردن.
میخواستی بگی که پدر بچه ها مریضه و بیشتر از این نداریم که خرج بیماری و معالجه بچه ها بکنیم.
به کی بگم ها، به کی؟
مگه قرار نبود امروز وزیر کل به اداره کل بهداشت بیاد؟
چرا اومد؟
خب چرا نگفتی؟ چرا جریان رو نگفتی که ما رو دو ماه سرگردون کردن؟ نه دوایی به ما میدن، نه بچه ها رو هیچ مریض خونه ای قبول میکنه. با تو هم چرا جریان رو به وزیر کل نگفتی؟
مگه گذاشتن که من وزیر کل رو ببینم؟
چرا نذاشتن؟ مگه میخواستی وزیر کل رو بکشی؟
من چه میفهمم؟ اصلا نذاشتن که من حتی از دور وزیر کل رو ببینم.
بابا میخواستی داد بزنی، فریاد بکشی؟
فریاد کشیدم، کارمنده و پیش خدمت رو سرم ریختن، کتکم زدن، دست و بامو گرفتن، توی آمبولانس انداختن و در بستن.
بس لااقل بچه ها رو بل میکردی؟
بلشون کردم، هر دو رو اووردن تو آمبولانس انداختن و بعد ماشین رو آتیش کردن و 4-5 خیابون بالاتر پیادم کردن.
ای خدا لعنتشو کنه، نفهمیدی وزیر کل برای چی اومده بود؟
میگفتن اومده تا به وضع بیمارستان و مریض رو سرکشی کنه.
مرد سرشو چند بار تکون داد و دیگه چیزی نگفت و آهسته لای لحافش فرو رفت. همسرش چادر پروصلش رو کناری گذاشت و سر دیگچه رو برداشت و با قاشقی محتویات دیگچه رو به هم زد. بچه ها کنار بستر پدرشون ظاهراً به خواب رفتن و باطناً از حال رفتن. فردا شب اون روز تو منزل رئیس کل بهداشت ضیافت مجللی ترتیب داده شده بود. تو این ضیافت رؤسای ادارات، مریض‌خونه‌ها، رؤسای دوایر و شعب، کارکنان عالی رتبه اداره کل بهداشت جمع بودند. روی میز انواع و اقسام خوراکی‌ها به چشم می‌خورد. میوه‌های فصل به رنگینی میز کمک می‌کرد و صحبت درباره بازدید روز گذشته وزیر کل دور می‌زد.
میگم که بازدید دیروز خیلی خوب تموم شده.
واقعا همینطوره که میفرمایید. آقای وزیر کل کاملا راضی و خوشنود از وزارت خونه رفتن، مگه نه؟ جالبترین دکوری که با میتونستی بسازی با طبیعی جلوه کرد خواب و در کاربندا بود. دست آقای نودوز درد نکنه، خیلی طبیعی رولشو بازی میکرد، انگار سالها بریز بوده.
ولی خب جناب معاون کل فراموش نکنید که ما خدمت گذاریم، وظیفه ماست که هر کاری به ما رجوع میشه به نحو احسن انجام بدیم.
هی کلک،
هی شیطون.
ولی داروخانه نزدیک بود آقای دواجاده متکدی دواخونه بعد آب بده ها.
از کجا فهمیدی؟
اگه این نظرتون باشه توی دواخونه وزیر کور مرتب از آقای دواجاده راجع به دوایی که توی دنجبو سوال میکرد، ایشون هم مرتب انگوش میذاشت روی قوطی و شیشه های دوا و توجیه اضافه میداد و اگه همونجا وزیر کور میگفت یکی از اون دوای شربت و قرص رو بیار پایی من ببینم، میدونی خشکه چی میشد؟
تا بگردی به همون سادگی من جعبه خالی رو از تو قفسه بیاوردم بیرون که دکور به هم بخوره بعد آب بره. ها
چی کار میکردی؟ بگو دیگه.
من برای احتیاط چند تا جعبه پرم کنار جعبه خالی گذاشته بودم که اگه آقای وزیر کل یه حبچرفی میزد بلافاصل اول جعبه پر رو از توی اشکافی رو بیاوردم. فهمیدی؟ همش که خالی نبود که.
باریکلا آقایون دست مریضا. خب یه خبر خوشم دارم، نظر به اینکه بازدید دیروز از هر نظر مورد توجه جناب وزیر کل قرار گرفت و اظهار رضایت کردند، مبلغ 100,000 تومان پاداش منظور کردند که بین رؤسای بیمارستان، اطباء، کارمندان و کارکنان توزیع بشه. به افتخار هممون کف بزنید.
بله، نمایشی که تقدیم حضور شما شد، رئیس کل نامش بود، عنوانش بود، نوشته خسرو شاهانی که در قالب نمایش شما شنیدین و در عبور لحظات رسیدیم به ساعت 10:14. اما چند تا از پیام های شما رو که ارسال شده به 3075 به اتفاق بخونی موافقی؟
بله خواهش میکنم.
0918 76 52. بله. گفتن شعراتون خیلی عالیه، این شعرها رو ادامه بدیم و بخونین. آقای
مال ما نیست که عالی باشه، خودتون برام
تاریخه.
آره آره، این از اینکه دقت کرده باشین بیشترش هم از مجله توفیق، حالا مجله فکاهی و طنزی بود که حالا هم کاریکاتور داشت هم اشعار طنز داشت، مثلا گل آقایی که بعد هم ما داشتیم، اینها که روح همگیشون هم شاد باشه. خیلی از عزیزان رو ما از دست دادیم.
بله
آره،
تمام
خیلی از بزرگان بودن که
طنز پردازان
و روحشون شاد باشه که ما از اونها استفاده میکنیم. برخیش هم هست که حالا مثلا خاطراتی هست یا مثلا از کتابی هست، اسناد و مدارک هست، اینا مربوط به ما نیست، یعنی ما فقط آوردیم. خانم یزدان دوست هم زحمت کشیده رفته اینا رو از حالا بایگانی که هست که مربوط به این مجله ها هست و غیره و زالک، یا از کتاب هایی که خریداری کرده. من فقط یه نکته هم میخواستم بگم، خیلی از این برخی حالا فکر میکنیم که مثلا از کجا اومده، کی بوده و اینها، کتاب هایی هست که شما اگر وقتی خریداری میکنه هر کتابی کتاب دانشگاهی من
الان که دیگه به راحتی میتونن یک جستجو ساده بکنن،
یه منبع انتهاش داره. اکثر کتابای تاریخی که ما در رادیو استفاده میکنیم، نه تنها این برنامه، کتابی هست که بر مبنای اسناد هستن، حالا یا اسنادی هستن که مربوط به سفارتخونه هستن، یا اسنادی هست که مربوط مثلا به وزارتخونه هست، یا اسنادی که مربوط به مجلس شورای مثلا ملی اون زمان بوده یا مجلس سنای اون زمان بوده. تمام این اسنادی هست که موجود هست، یعنی مرکز اسناد
مستندات تاریخی آقای
چیزی
تابان.
نیست که ما از خودمون بگیم.
بله اینو میخوام اتفاقا الان تاکید بکنم خدمت دوستان عزیزی که هم تشکر کردن بسیاری از عزیزان و همین که گفتن این مطالب رو شما از کجا آوردین و دارین در قالب نمایش ارائه میکنین. دوستان عزیز، فقط کافیه که جستجو بفرمایید و با توجه به اینکه ما در تمام برنامه‌هایی که خدمت شما ارائه میکنیم مستندات تاریخی رو خدمتتون معرفی میکنیم و میگیم، مثلا همین نمایش رئیس کل نوشته خسرو شاهانی، برید جستجو کنید، الان دیگه همه جور امکانات
هست دیگه.
به راحتی میتونید منابع رو در بیابید و میتونید مطالعه بکنید و بدانید که ما بدون منابع مستند و مستنداتی که البته قابل پذیرش هست و کسانی هستند که طنز پردازان و نویسندگان بزرگی هستند که شما بارها و بارها و سالها و سالها بر اساس همین نوشته ها در واقع مطالعاتی انجام دادین و به ضرس قاطع معتقد هستین که این افراد افرادی صادق و راستگو بودن و تاریخ رو نگاشتن و این واقعیت رو نوشتن. بنابراین برای شاید بار چندم من خدمتون عرض کنم، آره، تمام مطالب بر اساس کتاب هایی هست که نگاشته شده، کسانی که مدعی چیزی هم نبودن، خط و خطوط فکری خاصی هم نداشتن، فقط بر اساس صداقت تاریخ رو منعکس کردن، حالا در قالب طنز، در قالب مستندات تاریخی. فکر میکنم دیگه توضیح کافی باشه. از افسانه جان متشکریم، از سایه متشکریم، خیلی اسما خیلی بیشمار هست.
مثلا شعری که من خوندم از جناب ابوالقاسم حالت بود، گر بگویم قلب آن دلبر از آن ماست نیست، اینا اگر جستجو بکنید توی اینترنت خیلی مشخص هست که این شعر مربوط به کی هست دیگه. زمانه اون زمانه گذشته که مثلا 6 ماه طول می‌کشید یه خبر به ما برسه.
بله.
بعد حالا آی درست است درست نیست، بعدم زشته برای ما که یه چیزی رو میشنویم بدون تحقیق، بدون اینکه بدونیم منبعش درسته یا نه. میگن منبع موثق، منبعش چیه؟ یه چالیتی سوراخ بوده که شده منبع. نه، این خبرها نیست دیگه، الان زمانه عوض شده، نمیشه توی این عصر و زمانه اینترنت بیای گول به مالی سر کسی به جان آدمیت.
خیلی.
ساعت 10:19 و چهل نه گذشت 10:20 و
خب یه
بله
یه نمایش داریم آقای تابان، خیلی طولانیه.
خدایی
من اسمش رو بگم که ورود کنیم به این نمایش، حیف زمان رو از دست بدیم. آماده شیم. نامش و عنوانش: قهرمان محله ما، نوشته خسرو شاهانی. ورود شابون خان، همسایه جدید منزل یدالله خان، فصل تازه‌ای تو زندگی ساکنان کوچه ما باز کرد و همه جا صحبت همسایه تازه یدالله خان بود. آخه این مستجر تازه محله ما که یه مستجر عادی نبود که، میگفتن قهرمانیه که تو دنیا لنگه نداره. تا باره هیچ کس پیدا نشده که پشتشو به خاک برسونه. شابون خان دو خروار بارو با یه دستش بلند میکرده اشگر زیر تریلی میخوابه، هیچ طورش هم نمیشه باور کن. 65 سانتیمتر فقط قطر گردنشه و جان کلام از قهرمانان مملکت بوده. شبون خان خودش بود و مادرش رو دوتا اتاق بالا خونه یدالله خان اجاره کرده بودن. اما میگفتن خیلی همی کسا کار نیستا، کالی نوچه داره که هر کدوم به تنهایی 100 نفر حریفن و اینا همشون فدای شبون خانن و اگه کسی خدایی نخواسته به شبون خانم چی چپ چپ نگاه کنه ها، نوچه هاش شکم طرف رو پاره میکنن. مردم محله و خصوص کوچه ما از اون روز با دومشون گردو میشکستن که با اومدن شابون خان و طرفدارایی که داره دیگه هیچ کس نمیتونه به ساکنای کوچه زور بگه. یا مثلا مامور مالیات که اومد شابون خان حسابش رو میرسه و یا اگه مامور شهرداری طبق معمول دلش نخواست خاک رو با یه ما رو ببره و کوچه ما رو تمیز کنه، با یه اشاره شابون خان کلکش کنده است. خلاصه این که شابون خان کارش خیلی درسته. تنها چیزی که از زندگی شبون خان برای در و همسایه مجهول مونده بود شغلش بود که نمیدونستن آخه این آدم چی کار است. بالاخره از هر کس میپرسیدیم شبون خان چی کار است، میگفتن خب بابا میدونیم قهرمانه اما شغلش چی آخه؟ هیچکی نمیدونست. آخه تنها قهرمان بودن که شغلش بود که بابا بنایی، نجاری، آهنگری، چیزی. میگفتن پاپیش نشین که چی کار است، چون ممکنه اوقاتش تلخ بشه و تلخ شدن اوقات یه قهرمانم بابا شوخی نیست که داشتی. در این مدت کوچه ما و خونه یدالله خان صابخونه شبون خان شده بود پاتاق دوستا و نوچه های شبون خان. اونم ماشالله نوچه هایی که هر کدوم یه سر و گردن بلندتر از خود شبون خان بودن. اما کی جرأتش بگه چرا؟ آخه اوقات قهرمان تلخ میشه و تلخ شدن اوقات قهرمانم که بابا شوخی نبود که. خلاصه مسابقه شروع شد و داور مسابقه که مرد خپل و چارشونهی بود بعد از خوندن یه خط شعر آغاز مسابقه را اعلام کرد.
مسابقه شروع می شود و اکنون ارسلان خان اولاغی را با دندان بلند میکنند.
ارسلان خان سر تناب بلندی رو دور تا دور اولاغ پیچید و قلاب کرد و یه سر تناب هم میانه دو ردیف دندوناش گرفت و کمر خمیدش رو راست کرد و اولاغ از زمین بلند شد و بین زمین آسمون شروع کرد به دست و پا زدن.
ماشالله قهرمان به زمین دیگره ارسلان خان بزنی هسته جله.
پهلوون ارسلان خان چند لحظه بعد اولاغ از همون بالا ولش کرد و صدای داور مسابقه دوباره در فضای میدون پیچید که
اینک ارسلان خان
قد فلیل آباد و اندال بلند بکنن.
خاطره بلند کرد و جامعه همچی سود کشیدن ها با حال کفم زدن. شب و خان رفت و رو چارپای وایستاد و داور گفت
اکنون شبون خان الاغ و قاتل را با هم بلند میکنند.
دلا تو سینا میتپید و چشا از حدقه در اومده بود. جمعیت فشار میآوردن که ناگهان شبون خان الاغ و قاتل را که به تناب هم بسته بودن با دندونش بلند کرد. قسمت دوم مسابقه شروع شد. ارسلان خان وسط میدون اومد و آجوری رو به هوا انداخت و سرش رو زیر آجور گرفت. آجور تو هوا چرخ زد و مثل توپ به مغز ارسلان خان فرود اومده و آجور چارپاره شد جونش. تو داور در میون کف زدن های تماشاگران اعلام کرد که
اینک اردلال خان دو آجور را به هم میبندد و به مغزش میکوبد.
بله آجورها تو مغز اردلال خان هشتی که شد. با داور فریاد زد
و اینک شبون خان شهار آجور قصاقی را با نخ به هم میبندد و به هوا پرتاب می کند و با ملاکش آجرها را می پخاند.
مغز شبون خان آجرها را هزار تیکه کرد جونتو. در میان بهت و ایراد تماشاگرها ارسلان خان رو زمین خوابید و یه اتومبیل سواری از رو سینش گذشت. ارسلان خان سالم بود بابا. از روی ارسلان خانم یه اتوبوس هم رد شد. اردلان خانم آخ نگم جونه تو. از اون شبون خانم یه قلدگی ویستونیه به قول دیگه جاده صاف کن از اون سینش رد شد. آخم نگم تو بمیری. جمعیت سوت رو کف میزدن و به طرف شبون خانم رفتن و به عنوان قهرمان اول سر دست بلندش کردن. بعد از فروکش کردن آتیش احساسات جمعیت داور اعلام کرد
اینک جوایز گرانبهایی که از طرف ورزش دوستان و مؤسسات ورزش دوست و طرفداران ورزش تهیه شده به وسیله جناب آقای شهردار محله به قهرمان اول مسابقه شبون خان تقدیم می شود.
داور بازم گفت
5000 چقدر زیاده. آجر قزاقی از طرف صنف کوره پزان بزن. شله
شوتا کافی بود که بلند شد جونتو.
یک جفت فیل 12 ساله از طرف زو
بزن دست قشنگره.
شهارس گاو میش از طرف مؤسسه دام پربری دام زنده
بازم بزن سود خشنگره.
22 شاخه تیراهن 25 متری از طرف مؤسسه ساختمانی نو ساز.
جونتا
40 قطعه الوار و چوب مخصوص از کارخانه چوب پری الوار پرور.
درد سرتو ندن. از خرس و مرغ و کوزه و اسب و فیل گرفته تا سنگ قبر و سنگای ساختمونی به شبون خان ها جایزه دادن. دمشون با یکی دو ساعت از شب گذشته بود که دیدم آرامش کوچه مام به هم خورده و سر و صدایی بی سابقهی به گوش میره.